ساعت 12 با تشکر از همکارانمون در مسابقه دوراهی و همراهی همه شما عزیزان و اون عزیزانی که شرکت کردن در این مسابقه، برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم در هوای ایران به مدت 22 دقیقه.
در هوای ایران حیات خانه را به صرف نوشیدن یک خاطره دعوت می کنم. در گوش شمعدانی ها عشق زمزمه می کنم. لای در خانه را باز می گذارم تا کوچه ببیند، تا خیابان بشنود. به نام خدای عشق و مهربانی. دوستان عزیز سلام، به به خیلی خوش اومدین. اینجا جاییه برای رقم زدن حال خوب شما، پس شما هم هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی که در خصوص برنامه خودتون دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما مطرح کنید و به گوشمون برسونید. سامانه پیام کوتاهمون 30055، تلفن برنامه 27 86 10 55. دیگه بعد از ظهر تابستونی برای اهالی کتاب هیچ وسیله‌ای نمیتونه جایگزین یه کتاب خوب بشه. یه صندلی راحت، یه کتاب خوب و یه فنجون چای. برای یه فرد اهل مطالعه حتی بوی کتاب و کاغذ حس آرامش به همراه داره، احساسی که یک کتاب الکترونیکی هرگز نمیتونه منتقل کنه. حتی کسایی که فقط کتابای درسی رو میخونن تمایل بیشتری به استفاده از کتاب کاغذی دارن. اما حالا یکم شرایط فرق کرده. از موقعی که کرونا اومده هم اوقات فراغتمون بیشتر شده، هم دیگه نمیتونیم چند تا کتاب تو کیفمون بذاریم و با خودمون این ور اون ور ببریم. چرا؟ چون مجبوریم با هر بار مطالعه و خارج کردن این کتابا از کیفمون یه شیشه ضد عفونی کننده رو کتاب خالی کنیم. بله. خب در این جور مواقع افراد به دو دسته تقسیم میشن. گروه اول کلن بی خیال کتاب خوندن میشن، بهونه دستشون اومدی که سرانه مطالعه رو بیارن پایین. گروه دوم، کسایی که خودشونو با شرایط تطبیق میدن، از زیر کارم در نمیرن، یعنی همون کسایی که دنبال کتاب صوتی هستن. هر جایی هم فرصت پیدا میکنن، حتی شده یه داستان کوتاه گوش میدن. خب دوستان عزیزم، امروزم برای این که بتونیم یکم سرانه مطالعه رو بالا ببریم، سری زدیم به سمنان که همکارانمون دو تا داستان از کتاب آیه های غیرت براتون خوندن و آماده کردن. یعنی دیگه چی از این بهتر؟ بفرمایید.
فردای آن روز وزیران و امیران جمع شدند و شاه به همراه آنها.
دوباره ابری شد و کفترها جلدی همه به
و این چهارمین بار بود و هر بار حسن رستم میگفت انشالله که دیگه نم نمیزنه، سنگ شده لامصب.
گفت که اگر روزی بتواند دنیا را ببیند، آن روز روز ازدواجشان خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان سلام، من سید محمد سیادتپور هستم و با داستانی شنیدنی همراه لحظه های شما. دوره آموزشی تمام شده بود. زمان تقسیم بود. سربازها در محوطه پادگان جمع شده بودند و خدا خدا می کردند محل خدمت آنها جای خیلی دوری نباشه. عبدالحسین هم منتظر بود اسمش را بخوانند. اهل روستای گلبوی تربت حیدریه بود. سرانجام محل خدمت او هم مشخص شد. ورقه ای دستش دادند. باید می رفت خانه یکی از سرهنگ های ارتش. به سمت همخدمتی هایش رفت. عبدالحسین چی شد؟ کجا افتادی؟ تربت، بیرجند، لب مرز؟ کاغذ را به آنها نشان داد. سربازها بعد از خواندن آن با حسرت نگاهش کردند. یکی از آنها گفت خوش به حالت، عجب شانسی داری پسر، گماشته خونه سرهنگ شدی. عبدالحسین از دوستانش جدا شد. از دور صدایشان را می شنید. خوش بگذره، به یاد ما هم باش. به خانه سرهنگ رفت. در زد. پیرزن خدمتکار در را باز کرد و گفت تو همون سربازی که قرار بود بفرستن اینجا؟ عبدالحسین کاغذ را به او نشان داد و گفت بله، معرفی نامه هم دارم. خیلی خوب، خیلی خوب، بیا تو، باید بریم پیش خانم. پیرزن او را به اتاق پذیرایی برد. زن سرهنگ روی مبل نشسته بود، بی حجاب بود. عبدالحسین را که دید بلند شد و لبخند زنان به طرفش رفت. خوش اومدی، نمیخوای سلام کنی؟ عبدالحسین عقب عقب رفت و با ناراحتی از اتاق خارج شد. پیرزن به دنبالش دوید. صدای زن سرهنگ را شنید که از دور او را تهدید می کرد. صبر کن، کجا میری؟ بی ادب، بی نزاکت، به سرهنگ میگم. عبدالحسین متوجه همه چیز شد. او را به این خاطر که جوان روستایی و ساده بود به اینجا فرستاده بودند. از خانه بیرون زد. پیرزن خدمتکار تا وسط کوچه دنبالش رفت و با التماس گفت چی شد مادر؟ چرا قهر کردی؟ برگرد. عبدالحسین با ناراحتی گفت مگه ندیدی با چه سر و وضعی بود؟ من حاضر نیستم حتی یک لحظه هم با او هم کلام بشم و نگام به صورتش بیفته.
چه برسه به این که بخوام 2 سال تو این خونه خدمت کنم. برو بابا. پیرزن گفت مادر جون به جوونیت رحم کن، سرهنگ بد اخلاقه، عین شمر میمونه، اگه برنگردی میکشنت. میفهمی چی میگم؟ میکشن؟ خب بکشن، بهتر از اینه که گرفتار گناه و معصیت بشم.
عبدالحسین به اتاق فرمانده پادگان رفت، کاغذ را روی میز گذاشت. فرمانده با تعجب گفت برونسی؟
بله قربان. چرا برگشتی؟ الان باید منزل سرهنگ باشی.
قربان از خونه سرهنگ میام، من نمیخوام اونجا خدمت کنم.
چرا؟ من جایی فرستادمت که همه سربازا آرزو دارن برن.
اما قربان من اونجا نمیرم.
فرمانده از پشت میز بلند شد و با عصبانیت گفت
در ارتش نمیخوام و نمیرم نداریم، مگه دست خودت که نری؟ وظیفه یک سرباز اطاعته، اطاعت. ارتش شاهنشاهی پسر جون با کسی شوخی موخی نداره. همین حالا بر میگردی محل خدمت.
قربان گفتم من نمیرم.
صورت فرماندهی پادگان از شدت خشم سرخ شد. به سمت عبدالحسین رفت. دست او را گرفت و کشان کشان به محوطه پادگان برد. روبروی سرویس‌های بهداشتی ایستاد و فریاد زد.
خوب نگاه کن پسر جون. اینجا 18 تا سرویس بهداشتیه که روزی 2 دفعه هر دفعه 4 نفر سرباز نظافت میکنن. اگه بر نگردی خونه جناب سرهنگ باید تا آخر خدمت هر روز تنهایی تمام این سرویس های بهداشتی رو تمیز و تمیز کنی.
چش قربان.
یعنی تمیز میکنی؟
بله قربان تمیز میکنم.
بسیار خوب، پس از همین حالا شروع کن.
فرمانده از پشت پنجره اتاق بیرون رو نگاه کرد. عبدالحسین در حال تمیز کردن سرویس‌های بهداشتی پادگان بود. 20 روز بود این کار رو انجام میداد. آجودان دفتر رو صدا زد.
بله قربان، امری داشتید؟
این پسره برونسی رو بفرستید گروهان خدمت. فایده نداره. خیلی یه دنده و لجبازه.
چش قربان.
فردای آن روز عبدالحسین را به گورهان خدمات فرستادند. سربازی که قرار بود به جای او به خانه سرهنگ برود، از خوشحالی روی پای خودش بند نبود. شهر سر پل ذهاب خالی از سکنه شده بود. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز ارتش عراق، مردم باروبندیل‌هایشان را بسته و به جاهای امن رفته بودند. گروهی از نیروهای ارتشی و سپاهی و بسیجی وظیفه دفاع از شهر را بر عهده داشتند. سنگرهایشان در امتداد جاده مرزی بود. آن روز گروهی از مدافعان برای گشت زنی به اطراف شهر رفته بودند. آنجا پر از باغ‌های میوه بود. درختان سبز لیموشیرین به بار نشسته بودند. لیموشیرین های رسیده مثل چراغ ها می درخشیدند. سر صحبت بچه ها باز شد. بحث بر سر خوردن یا نخوردن لیموشیرین ها بود. کار به بگو مگو کشید. گروهی می گفتند خوردن آنها بدون اجازه صاحبشان حرام است. بعضی هم اعتقاد داشتند اگر میوه ها روی درختان بماند خراب می شود و این کار اسراف است. پس باید آنها را چید و خورد. هر گروه برای اثبات حرف خودش دلیل می آورد. سرانجام یک نفر از بین جمع گفت کافیه، من که دیگه طاقت ندارم. همین الان میرم و دلی از عزا در میارم. آتش دارم، جیگرم داره می سوزه. او این را گفت و بدون اینکه منتظر بقیه بماند به سمت درختان حرکت کرد. چند نفری دنبالش رفتند. آنها لیمو شیرین های رسیده را چیدند و با حرص و وله شروع کردند به خوردن. بعد از ظهر که از گشت زنی برگشتند، یک نفر موضوع را به فرمانده گزارش داد. حاج علی چیدسازیان به سرعت خودش را به جمع رساند. برافروخته و عصبانی بود. بچه ها جا خوردند. حاج علی یقه سرگروه میوه‌چین ها را گرفت و با عصبانیت گفت حق نداشتید دست به میوه های مردم بزنید. چرا این کار را کردید؟ بعد هم به سراغ یکی از رزمنده ها رفت و گفت برادر بختیاری، چرا جلوشون رو نگرفتی؟ مگه همراهشون نبودی؟ حاجی شرمنده، ما گفتیم این کار حرومه، اما این چند نفر سرخود رفتن سراغ میوه ها. حاج علی دیگر چیزی نگفت. پکر رو گرفته از آنجا رفت. بچه ها پشیمان و ناراحت بودند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. حاج علی چند روز بعد مرخصی گرفت و به شهر همدان رفت. قضیه لیموشیرین ها را به استاد اخلاقش حاج آقا فاضلیان گفت و از او کسب تکلیف کرد. حاج آقا گفته بود معادل میوهی که خوردند پولش را پرداخت کنند. حاج علی برگشت و تاریان آخر پول میوه ها را از مقصرین گرفت و آن را به صندوق مهاجرین جنگ تحمیلی ریخت. داستان دوم، ایثار. زمستان بود. هوا سوز سردی داشت. چند روز پیش برف سنگینی آمده بود. مردم برف پشت بام‌ها را داخل کوچه ریخته بودند. برف‌ها روی هم تلمبار شده بود. عبور و مرور مشکل بود. هر روز صبح ابراهیم را تا سر کوچه می‌بردم. می‌ترسیدم لیز بخورد. جسه‌اش ضعیف بود. از سر کوچه تا دبستان فاصله چندانی نبود. ظهر خودش برمی‌گشت. سفارش کرده بودم از کنار کوچه حرکت کند. آن روز ظهر که به خانه آمد متوجه شدم بینی و گوشهایش سرخ شده. دست روی پیشانیش گذاشتم و گفتم ابراهیم، مادر جان، سرما اذیتت نمی کند؟ نه مامان، هوا خیلی سرد نیست. می دانستم در راه سردش می شود، ولی نمی خواست به روی خودش بیاورد. مراعات مرا می کرد که به خرج نیفتم. دلم نیامد. همان روز به لباس فروشی سر خیابان رفتم. مغازه پر از لباسهای زمستانی بچگانه بود. ژاکت، کلاه، دستکش، شالگردن. روی پیشخان یک دسته کلاههای کامبایی بود. کلاه خوشرنگی را انتخاب کردم و آن را خریدم. فردا صبح به ابراهیم دادم. سرش کشید. تا سر کوچه همراهش رفتم. بعد به خانه برگشتم. آفتاب زمستانی بیرمق‌تر از آن بود که برف‌ها را آب کند. ظهر که ابراهیم به خانه آمد بدون کلاه بود. تعجب کردم. فکر کردم آن را در مدرسه جا گذاشته. لبخندی زدم و گفتم کلاهت کو مادر؟ ابراهیم با چشمهای معصومش نگاهم کرد و گفت مادر؟ چیه پسرم؟ اگه بگم دعوام نمی کنی؟ چی کارش کردی مگه؟ راستش مادر، یکی از توی مدرسه‌مون که با دمپایی میاد، لباس گرم نداره، امروز سرما خورده بود، حالش اصلا خوب نبود. راستش دلم براش سوخت. پسر مهربونیه ها، دیدم کلاه برای اون واجبتره، دادم بهش. صورت ابراهیم را نوازش کردم و دستهای کوچک و سردش را در دست گرفتم. چرا دعوت کنم پسرم؟ تو که کار بدی نکردی، برعکس کاری کردی که هم خدا رو خوشحال کردی هم فرشته ها رو. همین الان میریم یه کلاه قشنگ دیگه برات میخرم، اصلا ناراحت نباش. ابراهیم کیفش را باز کرد و مشغول نوشتن شد. هنوز بینی و گوشهایش سرخ بود. از اتاق بیرون رفتم تا گریم را نبیند.
خدا نگهدارتون.
در هوای ایران رو تقدیم شما عزیزان کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. ساعت 12:22 است. انشالله که سلامت و تندرست باشید. دوستان میدونم که ماسک زدن رو دیگه جزء فرهنگتون میدونید و جزء یکی از البسه که باید ازش استفاده کنید. اما گاهی دوستان به جای اینکه ماسک روی صورتشون بذارن، پایین تر میذارن، روی چونهشون میذارن و شاید هم که اصلا یادشون بره که سر جاش بذارن. لطفاً درست استفاده کنید.
بخور نخورهای کرونایی.
این روزها سوال خیلی ها اینه که چی بخوریم تا کرونا نگیریم.
گفتن که برای پیشگیری گرمیجات و سبزیجات بخورید.
میگن لیمو ترش و زنجفیل و عسل و یک لیوان آب ول هم صبح قاطی کنن و بخورن خوبه.
چیزای بیرونا نخوره.
مواد پروتئینی باید مصرف بشه،
مثل بلدرچین.
اما واقعاً چی بخوریم تا کرونا نگیریم؟
بذارین با هم خودمونی حرف بزنیم. هم من هم شما میدونیم که درمان قطعی برای کرونا فعلا وجود نداره و هیچ دمنوش و داروی گیاهی و شیمیایی هم فعلا براش کشف نشده. پس بهترین راه پیشگیریه.
اما برای اینکه بدنمون در برابر ورود احتمالی این ویروس مقاومت کافی داشته باشه، بهتره این توصیه های متخصصان تغذیه رو بهش دقت و توجه کنیم. از مغزها استفاده کنید، البته از نوع کم نمک یا بی نمکش. لبنیات کم چرب نوش جان کنید. از تخم مرغ هم غافل نشید، البته به شکل آب پزش. گوشت هم بدون چربیش رو توصیه می کنید. میوه و سبزی رو هر روز توی سبد غذاییتون داشته باشید. حواستون به ویتامین ها و مکمل های مورد نیاز بدنتون هم باشه، مثل ویتامین دی. چربی های اشباع و ترانس رو هم کمتر استفاده کنید. شیرینی و قند هم کمتر بخورید، هیچ اتفاقی نمیافته. غلات سبوسدار هم کنار وعده های غذایی روزانتون فراموش نشه.
پس بقیهش چی شد خانم؟
همینا بود دیگه، تموم شد.
کلش همین بود؟
بله، با رعایت همین چند تا مورد میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم تا اگر خدایی نکرده به کرونا مبتلا شدیم خیلی راحت تر دوران بیماری رو پشت سر بذاریم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
بیشتر بدانیم تا سالم بمانیم.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
تهران، رادیو سبا.
کرونا دراکولایی که به جان چینی ها افتاده و کابوس شبانه روز مردم دنیا شد. ویروسی که در فضای مجازی نیز با شایعات و واقعیت های زیادی
های سخت و نفسگیر کرونا.
دو سری دو واقعا دیگه نفسمو بریده. بچه واقعا از حالی در اومده.
از یک سال و نیم هم عبور کرد و همچنان ادامه دارد. تاخت و تاز ویروسی که خبرهای مربوط به آن تیتر اول اخبار جهان است. خبرهایی که روز به روز بیشتر باعث تعجب و حیرت جهانیان از ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن می شود. در این بحبوحه خرید و فروش واکسن کرونا که تمام کشورهای درگیر با این ویروس را بران داشته که برای نجات جان مردم خودشان دست به واکسیناسیون بزنند، پنج شنبه چهارم شهریور ماه خبری را می شنویم که اذهان عمومی را درگیر خود می کند. توقف تزریق 1,063,000 دوز واکسن آلوده مدرنا در ژاپن. بنگاه خبری بریتانیا با انتشار گزارشی اعتراف کرده واکسن آلوده مدرنا از مبدأ اسپانیا به ژاپن ارسال شده و شرکت دارویی تاکدا در ژاپن متوجه وجود مواد خارجی عجیب در ویال‌های ارسالی شده است. ژاپن با قطع فوری تزریق واکسن آمریکایی مدرنا اعلام کرده کشورهای جایگزین را برای واردات واکسن انتخاب می‌کند. این خبر ما را به یاد سخنان رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 19 دی ماه 1399 می اندازد.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
امروز می توان به دوراندیشی رهبر معظم انقلاب برای اصرار بر تولید واکسن داخلی در کنار واردات آن پی برد. اما نتایج این اصرار رهبری بر تولید واکسن همزمان با واردات آن اثر خودش را 5 ماه بعد نشان داد، وقتی که واکسن برکت تمام مراحل تست خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در 24 خرداد 1400 مجوز تزریق گرفت. حالا ایران در کنار 5 کشور دارای تکنولوژی تولید واکسن قرار گرفته است.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله که تا ساعت 14 با بخش اول برنامه های رادیو سبا همراه باشید. رسیدیم به ساعت 12:30 و من رجایی‌ام تقدیم شما میشه به مدت 15 دقیقه.